بسم الله الرحمن الرحیم.
نهضت ملی شدن نفت. مهمترین مسئله‌ای که نیروهای مذهبی و ملی را در این زمان دهه 1320 هجری شمسی به یک حرکت مشترک واداشته بود، مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت بود. امتیاز نفت ایران در سال 1280 هجری شمسی طی قرارداد دارسی به یک گروه انگلیسی اعطا شده بود و آنها در سال 1287 شرکت نفت ایران و انگلیس را تأسیس کردند. پس از آن انگلستان 51% سهام نفت ایران را خریداری نمود و تنها بهای کمی از درآمد نفتی به ایران تعلق می گرفت. در سال 1312 هجری شمسی بر سر توافقی که انگلیسی ها با رضا شاه ترتیب دادند، قرارداد نفتی 60 ساله دیگری میان ایران و انگلیس امضا شد. این امر سبب شد تا آمریکا و روسیه نیز برای کسب امتیاز نفتی از ایران به تکاپو بیفتند. به همین جهت در اسفند 1322 هجری شمسی نماینده دگان شرکت‌های نفتی آمریکایی برای مذاکره با دولت به ایران آمدند. پس از فرار رضاخان در سال 1320 هجری شمسی و شکست شدن فضای اختناق، آیت الله کاشانی با صدور اعلامیه‌ای خواستار اجرای قوانین اسلام شد که به همین جهت تحت تعقیب قرار گرفت. در همین دوران مردم تهران آیت الله کاشانی را به عنوان نماینده مجلس 14 انتخاب کردند. ولی رژیم و در پس آن نیروهای متفقین که به دنبال کسب امتیاز نفت در ایران بودند و از طرفی آیت الله کاشانی را مانعی بر سر راه خود می‌دیدند، از راهیابی ایشان به مجلس جلوگیری کردند. در نتیجه آیت الله کاشانی در خرداد ماه 1323 دستگیر شد. در مرداد ماه دو نفر از نمایندگان حزب توده که از مذاکرات دولت با شرکت‌های آمریکایی ناخشنود بودند، در مجلس سوالاتی را نسبت به نخست وزیر مطرح نمودند. با رسیدن این خبر به شوروی، این کشور نیز در رقابت با آمریکا هیئتی را برای مذاکره با ایران فرستاد. اما این بار مصدق بود که در مقابل درخواست شوروی در مجلس سخنرانی کرد. این در حالی بود که همزمان دو شرکت آمریکایی و انگلیسی در حال مذاکره نفتی با ایران بودند، اما جناح راست و دکتر مصدق هیچ اعتراضی به آن نکردند. پس از چندی مصدق با تلاشی محافظه‌کارانه تلاش کرد برای جلب رضایت شوروی طرحی را به مجلس ارائه کند. در پی آن دولت بدون نظر مجلس نمی‌توانست هیچ قرارداد نفتی با کشورهای دیگر امضا کند. این طرح در 11 آذر ماه با اکثریت آرا تصویب شد. اما یک روز پس از تصویب این طرح، هنگامی که طرح مشابهی برای الغای قراردادهای استعماری نفتی انگلیس توسط یکی از نمایندگان به مجلس تقدیم شد، مصدق با آن مخالفت نموده و اظهار داشت نمیتوانیم قرارداد را یک طرف فسخ کنیم. در نهایت نیز این طرح در مجلس تصویب نشد و شاید بتوان گفت انگلیس با حمایت مصدق از این مهلکه جان سالم به در برد. با پایان جنگ جهانی و کاهش نفوذ متفقین، آیت الله کاشانی در مرداد ماه 1324 آزاد گردید. ولی دوباره در اواخر تیر ماه 1325 به خاطر سفرهای سیاسی مجدداً دستگیر و به قزوین تبعید شد. در نهایت آیت الله پس از گذشت یک سال در خرداد ماه 1326 آزاد شد. پس از مخالفت‌های نیروهای مذهبی و به خصوص آیت الله کاشانی با نخست وزیری هجیر و سقوط کابینه وی در آبان ماه 1327، طرح 25 ماده دولت در مورد نفت که با منافع غرب سازگار بود نیز از دستور کار خارج شد. با این حال انگلیس از تلاش خود برای بهره برداری از امتیاز نفت ایران صرف نظر نکرد. ترور نافرجام شاه در 15 بهمن 1327 منجر به زخمی شدن وی شد. پس از آن شاه مخالفان خود را تحت فشار قرار داد. در همین راستا آیت الله کاشانی که چند روز قبل از آن اعلامیه شدیداللحنی علیه انگلیس و دولت برای لغو امتیاز نفت صادر کرده بود، به اتهام ارتباط با ترور شاه دستگیر و پس از چند روز بازداشت به خرم‌آباد و سپس به کرمانشاه و از آنجا به لبنان تبعید شد. در مجلس 15 با طرح استیضاح ساعد توسط تعداد کمی از نمایندگان مجلس در فروردین ماه 1328 گامی در جهت جلوگیری از تمدید قراردادهای استعماری نفت انگلیس برداشته شد. اگرچه این استیضاح به ثمر ننشست، اما سبب شد که مهلت مجلس 15 به پایان برسد و انگلیس نتواند قراردادهای خود را به تصویب برساند. در این ایام پیام آیت الله کاشانی از تبعید در مجلس قرائت شد. وی در این پیام علت تبعید خود را مسئله نفت و تغییر قانون اساسی از سوی شاه عنوان کرد. آیت الله کاشانی در این پیام از ملت ایران خواست که راضی نشوید نفت را که باید عهده اصلاح بیچارگی این ملت از آن شود به نفع اجنبی از کفش برود و در ادامه به خصوص بر لغو قرارداد انگلیس تاکید کرد. مصدق هم که در اثر رأی نیاوردن در مجلس 15 منزوی شده بود با اصرار یکی از اعضای جبهه ملی و نمایندگان حامی ملی شدن نفت نامه‌ای برای مجلس 15 نوشت. او در این نامه محافظه‌کارانه اصلاح قرارداد انگلیس را نمود و هیچ بحثی از ملی کردن نفت به میان نیاورد. انتخابات مجلس 16 پس از ترور هجیر، نخست وزیر سابق توسط فداییان اسلام در فضای نسبتاً آزادتری برگزار شد. دکتر مصدق و آیت الله کاشانی که هنوز در تبعید به سر می‌برد به مجلس راه یافتند. حسن علی منصور نیز که پس از ساعد به نخست وزیری رسیده بود، ناگزیر آیت الله کاشانی را از تبعید بازگرداند. آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود به ایران پیامی به مجلس ارسال کرد که توسط مصدق در مجلس قرائت شد. ایشان در این پیام تلاش در جهت ملی کردن نفت را وظیفه ملی و دینی خود دانست. مخالفت علما و آیت الله کاشانی و نطق مصدق و نمایندگان در مجلس زمینه ساز آن شد تا شاه به منظور سرکوب مخالفت‌ها دولت نظامی رزمارا را بر سر کار بیاورد. اگرچه آیت الله کاشانی و نمایندگان جبهه ملی تلاش بسیاری کردند تا مجلس به رزمارا رأی اعتماد ندهد، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید و وی در 13 تیر ماه موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شد. رزمارا برای آنکه تصور دیکتاتور معابی را از خود دور کند و از خود چهره ای اصلاح طلب نشان دهد، در نخستین گام لایحه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی را تقدیم مجلس کرد. اما آیت الله کاشانی در پیامی که توسط مصدق در مجلس قرائت گردید، شدیداً با این لایحه مخالفت کرد و باعث شد طرح رزمارا با شکست روبرو شود. پس از آن رزمارا با دفاع از قراردادهای الحاقی نفت انگلیس، تلاش کرد کار نیمه تمام نخست وزیرهای قبلی را تمام کند. ولی کمیسیون نفت این قراردادها را رد کرد و با مخالفت‌های آیت الله کاشانی و نمایندگان طرفدار ملی شدن نفت این قرارداد از حیث اعتبار خارج شد. پس از این کشمکش‌ها میان نخست وزیر و نمایندگان، فداییان اسلام وارد صحنه شده و با ترور رزمارا در 16 اسفند ماه راه را برای ملی شدن نفت هموار ساختند. یک روز پس از آن ملی شدن نفت در مجلس از سوی کمیسیون نفت ارائه شد. همزمان اعلامیه‌ای از سوی آیت الله کاشانی صادر می‌شود و در پی آن تجمع و تظاهرات مردمی در حمایت از ملی شدن صنعت نفت در 18 اسفند شکل می‌گیرد. بالاخره در 24 اسفند ماه ماده واحده این طرح تصویب و در 29 اسفند 1329 هجری شمسی صنعت نفت ملی اعلام می‌شود. مصدق با حمایت آیت الله کاشانی در سال 1330 هجری شمسی به نخست وزیری رسید، ولی دیری نپایید که آتش اختلاف میان آن دو شعله ور شد. مصدق از شاه خواسته بود تا تصدی وزارت جنگ را به او بدهد. همچنین طرحی را به مجلس برده بود که در پی آن اختیارات تام در طول 6 ماه به او تفویض می‌شد. اما هیچ کدام از این خواسته‌ها با موافقت روبرو نشده و در تیر ماه سال 1331 بود که مصدق به طور ناگهانی و بدون هماهنگی با آیت الله کاشانی استعفا داد. شاه نیز فرصت را غنیمت شمرد و با روی کار آوردن دولت قوام السلطنه وضعیت نظامی را بر شهرها حاکم کرد. اما در مقابل و در ادامه حمایت‌های آیت الله کاشانی از مصدق، ایشان شاه را به صدور حکم جهاد تهدید کرد. اگرچه تظاهرات مردمی که به فرمان آیت الله کاشانی شکل گرفته بود توسط دولت به خاک و خون کشیده شد، اما شاه در نهایت مجبور شد در مقابل این فشارها و تنها یک هفته پس از استعفای مصدق او را باری دیگر به سمت نخست وزیری منصوب و به علاوه با درخواست او برای تصدی وزارت جنگ نیز موافقت کند. قیام 30 تیر ماه و بازگشت مصدق به نخست وزیری هرچند به ظاهر نشان دهنده اوج همکاری نیروهای مذهبی و ملی مخالف شاه بود، اما در واقع نقطه آغاز اختلافاتی بود که رفته رفته منجر به کاهش حمایت مردمی از مصدق و زمینه ساز بروز کودتای 28 مرداد 1332 گردید. سیره آفتاب. روزی که آیت الله کاشانی از لبنان به ایران آمده بودند، وقتی وارد قم شدند، در محله شاه جمال قم از ایشان استقبال خوبی شد. حضرت امام هم به عنوان جوانترین طلبه در مجلس حاضر بودند. شربتی را با آیت الله کاشانی تعارف نمودند. ایشان فرمودند اول آقا روح الله تبرک کنند و سپس این جانب خواهم نوشید. سابقه آشنایی آیت الله کاشانی با حضرت امام به زمان خواستگاری و ازدواج حضرت امام برمیگشت. آیت الله کاشانی همسایه پدر خانم حضرت امام بود و با ایشان ارتباط داشت. حضرت امام در منزل پدر خانم ایشان در جلسه خواستگاری ملاقات کرده بود و به میرزا محمد تقی ثقفی در تمجید از امام فرموده بود: این اعجوبه را از کجا پیدا کرده‌اید؟